اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، به امید از اینکه روز خوشی را سپری کرده باشین و شام خوشتر را در پیش رو داشته باشین. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم برنامه شامگاهی رادیو آشنا را برای شما تقدیم میکنیم. در این برنامه بر علاوه گزارش های از افغانستان و جهان، مطلب خواهیم داشت در مورد تازه ترین اظهارات یک مقام آمریکایی که گفته است انتظار میره یک پیشنویس درباره این موضوع با طالبان نوشته شود که دیگر گروه طالبان در افغانستان به گروه های دهشت افغان اجازه نخواهد دادن تا از این خاک استفاده بکنن. این گزارش در لابلای از این برنامه خواهد شنیدن، ولی پیش از همه توجه کنین به تفصیل خبرها از همکارم خالد مفتون.
با تقدیم سلام، ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌های در مذاکرات صلح با گروه طالبان به دست آمده که میتواند زمینه را برای نهایی کردن پیشنویس توافق با این گروه فراهم کند. رودنی هنتر، امون کننده امور سیاسی آمریکا در سازمان ملل متحد، گفته است که این پیشنویس در برگیرنده تعهد طالبان خواهد بود که از افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده صورت نگیرد. آقای هنتر که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت که پس از نهایی شدن این پیشنویس، بحث‌ها در مورد چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان صورت خواهد گرفت. با این حال او تاکید کرد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان مشروط به وضعیت در افغانستان است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا کرد که برخی از علاقات ریاست جمهوری در روند استخدام کارمندان این کمیسیون مداخله میکنند. مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در خصوص عملکرد غیر قانونی این افراد اسناد معتبر در دست دارد که بعداً ارائه خواهد کرد. او گفت که زدوبندهایی در خصوص مقرری‌های کارمندان میان دارالانشای کمیسیون انتخابات و ریاست جمهوری وجود دارد. او همچنین صدور حکم تقرری برخی افراد را که در آزمون بست‌های دارالانشای کمیسیون ناکام مانده از سوی ریاست جمهوری پرسش برانگیز دانست. یک محکمه در انگری 4 قاچاقبر انسان به شمول یک شهروند افغانستان را به جرم کشتن 71 پناهجو به حبس ابد محکوم کرد. ایریک میزولو که قاضی محکمه گفت محکمه لاهو سمسورمل را به اتهام قاچاق انسان در جرایم سازمان یافته به حبس ابد محکوم می‌کند. جسد 71 پناهجو به شمول 59 مرد، 8 زن و 4 کودک در ماه آگوست 2015 میلادی در داخل یک موتر باربری یخچالدار در کنار شاهرای در اتریش یافت شد. این پناهجویان از افغانستان، سوریه، عراق بودند که قصد رفتن به کشورهای اروپایی را داشتند. سمسورمل، رهبر این گروه و 3 همکار بلغاری او در قضیه کشتن انسان مجرم شناخته شدند. این افراد تقاضای مکرر پناهجویان را رد کرده بودند که با کمبود اکسیژن مواجه بوده و خواهان گشودن دروازه یخچال بودند. در جریان محاکمه سال گذشته این افراد به 25 سال حبس محکوم شده بودند. وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که کشورش اخیراً میزبان نمایندگان گروه طالبان بود و هدف بیجینگ فراهم آوری تسهیلات برای روند صلح و مصالحه در افغانستان است. جزئیات بیشتر از نسیم محمود عزیزی.
خبرگزاری یعنی رسمی تسنیم از قول عباس موسوی، یک سخنگوی وزارت خارجه ایران، آمریکا را به نقض حریم فضای ایران متهم کرد. بر اساس گزارش این رسانه، طیاره بدون سرنشینی که سقوط داده شده از نو گلوبال هاک RQ-4 بوده است. اما مقامات آمریکایی گفتند که این طیاره از نوع تریتون MQ-4C بوده و هنگام پرواز بر فراز تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. یک سخنگوی نیروی بحری ایالات متحده به صدای آمریکا گفت هیچ طیاره آمریکایی امروز در حریم فضایی ایران پرواز نکرده است. در همین حال نظامیان آمریکایی گفتند که هفته گذشته نیز ایران تلاش کرده بود که یک طیاره بدون سرنشین آمریکا را سقوط بدهد. این تازه ترین دور تشنج‌ها میان آمریکا و ایران است که ظرف ماه‌های اخیر به سرعت رو به افزایش بوده است. با آنکه هر دو جانب گفتند که طرفدار جنگ نیستند، اما آمریکا برای آنچه که رویارویی با تهدید ایران خوانده شده، نیروهای نظامی خود را در منطقه افزایش داده است.
با از لباسات این خبر بود در مورد سپاه پاسداران ایران که روز پنجشنبه اعلام کرد که یک طیاره بدون سرنشین آمریکا را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود سرنگون کرده. اما مقامات آمریکایی میگویند که این واقعه در فراز تنگه هرمز صورت گرفته است. وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که کشورش اخیراً میزبان نمایندگان گروه طالبان بود و هدف بیجینگ فراهم آوری تسهیلات برای روند صلح و مصالحه در افغانستان است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی. فکر میکنم که بنابر مشکلات تکنیکی این خبر نشر کرده نمیتونیم. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی سفر کرده تا روابط کشورش را با این متحد دیرینه‌اش تقویت بیشتر کند. جزئیات از رویا زمانی.
رئیس جمهور چین امروز پنجشنبه برای یک سفر دو روزه به کره شمالی رسید. در 14 سال گذشته این نخستین بار است که یک رهبر چین از کره شمالی دیدار می کند. آقای شی جینگ پینگ در این سفر با کیم جونگ آن رهبر کره شمالی ممکن در مورد مذاکرات کره شمالی و ایالات متحده نیز بحث کند. یک دیپلمات پیشین کره شمالی گفته است که رئیس جمهور چین تلاش میکند به حیث یک میانجی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی فعالیت کند. رئیس جمهور چین قرار است در اواخر ماه جاری همتای آمریکاییش را در نشست سران گروه 20 که در ژاپن برگزار می شود ملاقات کند. دومین دیدار رهبران ایالات متحده آمریکا و کره شمالی که در ماه حوت 1397 خورشیدی در پایتخت ویتنام صورت گرفت بدون توافق پایان یافت و زودتر از مهلت اعلام شده به پایان رسید. از آن پس کره شمالی حداقل یک بار میزایل های برد متوسط خود را آزمایش کرد، اقدامی که موجب نگرانی شماری از کشورهای منطقه شد. اما رئیس جمهور ترامپ در واکنش به آزمایش میزایل ها توسط کره شمالی گفت که در مورد هیچ نگرانی ندارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. زیلاند جدید برنامه 6 ماهه را برای خریداری سلاح در آن کشور را آغاز کرد و هدف آن جمهوری سلاح‌های نیمه اتومات است که نزد مردم آن کشور موجود است. این اقدام حکومت زیلاند جدید پس از آن صورت می‌گیرد که در دو حمله ماه مارچ سال جاری بر دو مسجد در آن کشور 50 نمازگزار مسلمان کشته شد. استیوارت نش وزیر داخلی زیلاند جدید ابراز امیدواری کرده که پولی که برای خریداری این سلاح از سوی حکومت پرداخت می شود مردم را ترغیب کند تا سلاح‌هایی را که حال بر اساس قانون ممنوع شده از آن کشور جمع‌آوری شود. یک ماه پس از کشتار دست جمعی در زیلاند جدید پارلمان آن کشور قانونی را تصویب کرد که سلاح‌های نیمه اتومات نظامی در آن کشور را ممنوع قرار داد. علاوه بر آن پارلمان زیلاند جدید استفاده از شاجورهای مرمی را نیز منع قرار داد که ظرفیت مرمی زیاد را دارد. تیم ملی زیر 20 سال فوتسال افغانستان در رقابت نیمه نهایی با نتیجه 3-4 در برابر تیم اندونزیا پیروز شد. این نخستین بار است که تیم افغانستان به دور نهایی جام قهرمانی فوتسال آسیا راه می‌یابد. افغانستان در این دور رقابت‌ها تا حال هنگ کنگ، تایلند و اندونزیا را شکست داده است. در این رقابت که از سلسله بازی‌های جام قهرمانی فوتسال زیر سن 20 سال آسیا در ایران است، تیم‌های افغانستان، ایران، اندونزیا، ژاپن، تایلند، عراق، ویتنام و لبنان به دوره 1/8 راه یافتند. ایران که مدافع قهرمانی این جام است، امروز 20 جون به مصاف تیم ژاپن می‌رود و خبری که همی‌اکنون به دسترس ما قرار گرفت. تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش و جنگجویان طالبان مسلح از مدت یک هفته به این سو در مناطق سرحدی ولایت کنر درگیر جنگند. مقامات در ولایت کنر گفتند که در این درگیری ها به اردو جانب تلفات سنگین وارد شده است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده‌های عزیز، شما خبرها را از همکارم خالد مفتون شنیدین و اکنون هم توجه کنین به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان جنجال بر سر انتخاب ریاست ولسی جرگه را نگران کننده خواند و از وکلای افغان خواست وظایف قانونیشان را انجام دهند. جنجال انتخابات ریاست مجلس حدود یک ماه پیش آغاز شد و تا کنون پایان نیافته است. شرح بیشتر در گزارشی از خیرالله رسولی.
جانباز سفیر ایالات متحده در کابل در واکنش به جنجال اعضای مجلس نمایندگان افغانستان گفت که کشورش از این کار به شدت ناامید شده است. جان بس روز پنجشنبه در نشست با خبرنگاران که در مقر سفارت ایالات متحده در کابل داشت گفت که پارلمان جدید افغانستان نتوانسته مسئولیتی که در قبال مردم دارد انجام دهد. سفیر ایالات متحده آمریکا از صدام جنجال در پارلمان افغانستان تأسف عمیق نشان داد و گفت: ما خطاب به اعضای منتخب پارلمان میگوییم برای کاری که انتخاب شده اند مکلفیت‌هایشان را انجام دهند. و با آقای سفیر بس، جنجال کنونی مجلس روی فعالیت نیروهای امنیتی افغان که برای افغانستان قربانی میدهند نیز تأثیر میگذارد. آقای بس تأکید کرد که نمایندگان مردم در مجلس به جای خلق جنجال و بحران به شکل متحد از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند و گفته وی مردم افغانستان خواهان حل این مشکل هستند. این نگرانی پس از جنجال دوباره هواداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی روی کرسی ریاست مجلس که بروز چهارشنبه منجر به درگیری لفظی و فیزیکی شد مطرح می‌گردد. قرار بود که روی یک رأی مشکوک روز چهارشنبه تصمیم نهایی گرفته شود، اما به دلیل جنجال روی علنی یا سری بودن رأی‌گیری این کار نشد. اعضای ولسی جرگه روز پنجشنبه هم نشسته نداشت و قرار شد تا روی یک راه حل بیندیشند. عبدالرؤوف انعامی منشی معقد ولسی جرگه به صدای آمریکا گفت:
اگر فردا روز شنبه از همین نقطه‌ای که ما باز با جنجال روبرو شدیم آغاز کنیم، به نظرم یک راه حل پیدا میکنیم. اما اگر یک هر روز انتقاد و اعتراض اگر بالا شود، در این پنج سال ما دیگه به عوضی از این که ما مشکلات اجتماعی مردم افغانستان از نظر قانونگذاری و بخش های مختلف حل کنیم، خودمان به یک مرجع مستساس تبدیل میشویم.
درگیری فیزیکی میان اعضای مجلس روز چهارشنبه پس از آن صورت گرفت که هواداران میر رحمان رحمانی میخواستند او را بازور بر کرسی مجلس بنشانند، اما با مخالفت سایر وکلا مواجه شدند. در این گیرودار میز و کرسی رئیس ولسی جرگه نیز شکست است. روز پنجشنبه برخی رسانه های محلی گزارش دادند که ارگ برای حل این مشکل از استر محکمه خواهان دخالت شده است، اما هارون شخانسوری سخنگوی رئیس جمهور این موضوع را رد کرده است. جنجال مجلس در دوم جوزا زمانی آغاز شد که انتخابات میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برای احراز کرسی ریاست مجلس به دور دوم رفت. در دور دوم 247 عضو حاضر در مجلس 124 رای به میر رحمان رحمانی و 55 رای به کمال ناصر اصولی دادند. بر اساس نصاب آن روز مجلس برای برنده شدن یکی از طرفین 124 رای لازم بود. پس از بررسی روشن شد که در یکی از آرای آقای رحمانی نقطه‌ای در گوشه سفید برگه رای وجود داشت. هواداران رحمانی این رای را معتبر، اما طرفداران آقای اصولی آن را باطل می‌خوانند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شهروندان هرات از حکومت افغانستان می‌خواهند تا دروازه پارلمان آن کشور را مسدود کند. آنها میگویند ادامه تنش روی کرسی ریاست مجلس و کشیدگی بین اعضای ولسی جرگه عواقب ناگواری به دنبال دارد و باعث بروز شکاف و چندستگی اقوام مختلف افغانستان می شود. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
دور تازه درگیری بین اعضای ولسی جرگه افغانستان بر سر انتخابات رئیس این مجلس به روز چهارشنبه که به درگیری لفظی و فیزیکی منجر شد با واکنش شدید شهروندان این کشور همراه شده است. شهروندان هرات در تجمعی اعتراضی رفتار اخیر اعضای ولسی جرگه را به دور از اخلاق و اصول قانونی مجلس نمایندگان خوانده میگویند از دادن رأی به این افراد پشیمان هستند.
ما خجالت میکشیم. ما به همسایه‌ها و همشهری‌های بیرونی خود چشمی نداریم. همه ما را به شک بدترین میبینند. انسان وار، انسانیت وار، مسلمان وار، بیاید بشینه که برادر با اختلاف نمیکنیم. ریاست چی مانه؟ معاونت چیمان، خدمت کردن مهم هستن.
پارلمان خانه ملت، نه خانه اختلافات و از بزرگ صاحبا ما خواهش میکنیم که به اختلافات نبگویند. زمانی که ما به صندوق های راه رفتیم، یعنی این که ما میخواییم قانون گذاری کنیم، یک نفر انتخاب میشه، یک نفر دیگه میریم میزیر مشکنانه، یعنی چی؟ این ملت نیاز به جنگ نداره، این ملت نیاز به زی داره که ما اتحاد داشته باشه.
مردم بیچاره افغانستان که بالاخره از وقت خو، از جان خو و بعضی حتی از مال خود گذشته بر از نار رای دادن تا خانه ملت برن، تا اینکه ملت افغانستان خدمت بکنن، قانون وضع کنن که افغانستان در مردم افغانستان در سران زندگی کنن، ولی نه در خانه ملت مشکل ترشی میکنن و هیچ توجهی به مردم افغانستان نداره.
محمد شکیب پردیس یکی از جوانان هرات نیز از رئیس جمهور غنی میخواهد تا با مداخله در امور داخلی پارلمان به این رسوایی پایان دهد و یا دروازه پارلمان را ببندد.
اگر این روال همچنان ادامه داشته باشه. طبعا که خواست ملت افغانستانی است که با متخلفین برخورد قانونی صورت بگیره و همچنان در وعده پارلمان مسدود بشه، به خاطر اینکه اونها نتونستن نمایندگی واقعی از ملت افغانستان داشته باشه.
دامنه این اعتراضات در شبکه‌های مجازی نیز شدت گرفته و مردم این حرکت اعضای پارلمان را برگرفته از منافع شخصی آنها عنوان می‌کنند. سید اشرف سادات یکی از فعالان مدنی هرات میگوید که تداوم این تنش‌ها بی‌اعتمادی مردم به پروسه‌های مردم سالار و گسترش دموکراسی در جامعه را در قبال خواهد داشت.
چندین روزه که دروازه مراکز ثبت نام باز شده، انگوش شمار کسانی رفتنده برای ثبت نام و هیچ مردم علاقه ندارن که پای صندوق‌های رای برن، خصوصا انتخابات ریاست جمهوری که برای مردم دیگه معنا و مفهومی نمیتونه داشته باشه، به خاطر که مردم از طریق انداختن رای خود به صندوق تا حال نتونستن نمو اراده جمهوری به کرسی بنشنن و واقعا مردم نگرانن چگونگی پس از انتخابات برای مردم.
فاطمه جعفری یکی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز مقام‌های حکومتی و نهادهای عدلی و قضایی را به بی‌تفاوتی در قبال وضعیت به میان آمده در مجلس نمایندگان برای امتیازگیری بیشتر متهم می‌کند.
بی‌توجهی و نظاره کردن نهادهایی که می‌توانند نقطه پایان بگذارند به همین هرج و مرجی که در پارلمان هست، به شکل دیگری مردم را ناامید ساخته. قوه مجریه و قوه قضاییه به شکل اونها سکوت می‌کنند که بیشتری هرج و مرج ادامه پیدا بکنه و در واقع مشروعیت خود را پارلمان از دست بده برای نظارت کردن بر کار قوه در واقع مجریه.
انتخابات پارلمانی افغانستان 7 ماه پیش برگزار شد، اما تا به حال نمایندگان راهیافته به ولسی جرگه نتوانستند به گونه عملی کار قانونگذاری و نظارت بر اعمال حکومت را آغاز کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، ایالات متحده میگوید پیشرفت های در مذاکرات با طالبان به دست آمده که میتواند زمینه را برای نهایی کردن پیشنویس توافق با آن گروه فراهم کند. رودنی هانتر، همان کننده امور سیاسی آمریکا در سازمان ملل، گفته است که این پیشنویس در برگیرنده تعهد طالبان افغانستان خواهد بود که اجازه ندهند از خاک آن کشور علیه هیچ کشوری دیگری استفاده شود. آقای هانتر روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد بر عملی سازی و تطبیق این تعهدات نیز تاکید ورزید. یک جا با هم به این گزارش گوش میدهیم.
رودنی هانتر، همان کننده امور سیاسی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، میگوید که ایالات متحده به زودی روی نحوه مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان یک پیشنویس را ممکن با گروه طالبان ترتیب دهد.
آمریکا در مذاکرات خود با گروه طالبان در راستای مبارزه با دهشت افغانی به دستاوردهای نایل آمدند و ممکن به زودی در موقعیتی قرار بگیرد تا یک پیشنویس متن را که حاوی تعهدات طالبان است ترتیب دهد. البته باید اجرای شدن و تطبیق تعهدات مبارزه با دهشت افغانی نیز مد نظر گرفته شود.
آقای هانتر علاوه کرد که مذاکرات با گروه طالبان روی حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از آن به زودی آغاز خواهد شد که اطمینان حاصل شود دیگر از خاک افغانستان برای دهشت افغانی بین المللی استفاده نمی شود. اما تاکید کرد که حضور نظامیان خارجی مشروط بر وضعیت در افغانستان خواهد بود.
ایالات متحده به طالبان تصریح کرده است که آماده کاهش نیروهای نظامی در افغانستان است، اما روی رقم نظامیان و یا یک تقسیم اوقات خروج به توافقی نرسیده ایم. موضع نهایی نیروهای خارجی با دولت پس از صلح تعیین خواهد شد.
این اظهارات دیپلمات آمریکایی در حال بیان می شود که روز سه‌شنبه سخنگوی گروه طالبان در توییترش نگاشته بود که روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به توافق رسیدند. ادعایی که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، آن را رد کرد و گفت که آمریکا در صدد توافق جامع صلح در افغانستان است، نه خروج قوای آمریکایی از آن کشور. در مذاکراتی که ایالات متحده با گروه طالبان آغاز کرده است، 4 اصل گنجانیده شده که شامل مبارزه با دهشت افغانی، حضور نیروهای خارجی در افغانستان، گفتگوهای بین الافغانی که با مذاکرات بین گروه‌های افغان بیانجامد و صلح پایدار در افغانستان میباشد. همان کننده امور سیاسی ایالات متحده در ملل متحد ضمن قدردانی از تلاش‌های آلمان و قطر برای برگزاری مذاکرات بین الافغانی در اول ماه جولای در دوحه، تاکید ورزید که ایالات متحده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی در اسرع وقت زمینه سازی کرده و مذاکرات صلح در انحصار ایالات متحده قرار ندارد. این در حالی است که چین در هفته روان میزبان نمایندگان گروه طالبان بود. وکانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، بدون مشخص ساختن زمان سفر گروه طالبان به چین گفت ملا برادر و تعداد دیگر از نمایندگان طالبان به چین سفر کرده و با مقامات چینایی ملاقات کردند، اما هویت مقامات چینایی در این ملاقات را مشخص نساخت.
چین به طور مثبت ارتباط و هماهنگی خود را با تمام جوانب مربوط از راه‌های مختلف ادامه می‌دهد و نقش مهمی را در دستیابی به پیشرفت اولیه و صلح و آشتی پایدار در افغانستان ایفا می‌کند.
این در حالی است که تادامیچی یاماماتو، رئیس هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در مقر شورای امنیت این سازمان بر حمایت جامعه جهانی از افغانستان تاکید کرده، از کشورهایی که بر طالبان نفوذ دارند خواست تا اقدامات را روی دست گیرند که پروسه صلح افغانستان سرعت یابد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
امروز 20 ماه جون روز جهانی مهاجرت است. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان، هرچند 9 میلیون افغان در سالهای پس از سقوط رژیم طالبان به کشورشان برگشتند، اما هنوز هم نزدیک به 5 میلیون افغان تنها در ایران و پاکستان مهاجرند. به مناسبت روز جهانی مهاجرت، همکار ما حسیب مودودی پای صحبت‌های خانواده نشسته است که چند پیش از ایران برگشتند.
زیر آسمان کابل در کنار دریای خشک شده، این خانواده که چند سال پیش از ایران برگشتند شبها را روز میکنند. با فقر و تنگ دستی و نبود هیچ امکاناتی برای زندگی. محمد نعیم پدر این خانواده از تجربه تلخ مهاجرت حکایت هایی دارد.
بلوز بوچی بود، می آمد دیگه، مردم من میگرفت دیگه، همچون میکرد هم ردی مرد میکرد. خیلی صحنه را من دیدم، مردم بلغه زدن اونجا مرده دور دیگه. من خیلی صحنه را دیدم، بله، دور دیگه ایران.
محمد نعیم یگانه نان آور این خانواده بزرگ است. او پدر 6 دختر کوچک است که یکی از آنها معلولیت گفتاری دارد. محمد نعیم که باشنده ولایت لغمان است میگوید به علت حضور طالبان در زادگاهش کابل را برای ادامه زندگی انتخاب کرده است.
وطن برای ما چیزی نبود، ما اونجا زندگی کنیم، اونجا کار کنیم.
شبین دختر دوم محمد نعیم صنف 4 مکتب است. او آرزو دارد برای مرهم گذاشتن روی زخم های مردمش دکتر شود.
من میخوام که در مرتب کوشش کنم، من اندی مجبور شوم که در شفاخانه کنم.
بر بنیاد اطلاعات حکومت افغانستان، در حال حاضر 2,500,000 افغان در ایران و حدود 2,500,000 افغان دیگر در پاکستان مهاجر هستند. جلال الدین چند پیش از پاکستان به کشورش برگشته است.
اما مقه آزاد نبودن، کس که افغانی ما بگردن آزاد در اونجا، اما چی را نداشتن که بگردن آزاد. از هر طرف که از هر گوشه گیریشان میکدن دیگه، شکنجه و آزار میدادن. واقعیت همه
حکومت افغانستان میگوید که در 2018 میلادی حدود 800,000 افغان از ایران و 38,000 افغان از پاکستان به کشورشان برگشتن. در 6 ماه نخست امسال نیز بیش از 200,000 افغان از ایران و پاکستان برگشتن که نسبت به 6 ماه نخست پارسال کاهش را نشان میدهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، کشیدگی ها میان ایالات متحده و ایران امروز پنجشنبه پس از آن شدت یافت که تهران ادعا کرد یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی را در داخل قلمرو فضایی ایران سرنگون کرده است. ساعت قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر نوشت که ایران با این کار اشتباه بزرگی را انجام داده است. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که نیروهای ایران طیاره بی‌سرنشین آمریکایی را در فضای آب‌های بین‌المللی نشانه گرفتند، ادعایی که ایران آن را رد می‌کند. این مطلب را لحظات بعد به سمع شما خواهیم رسانید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز کمپاین مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ادعا کرد که مقامات مهاجرت آمریکا اخراج میلیون‌ها تن از مهاجرین بدون اسناد را از این کشور آغاز خواهند کرد. رامون تیلر گزارش در رابطه دارد که برگردانان را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در حالی که رئیس جمهور آغاز کمپانهای انتخاباتی خود را اعلام می دارد، باز هم موضوعات آشنای بروز می کند.
We believe our country should be a sanctuary for law-abiding citizens, not for criminal aliens.
ما با این عقیده هستیم که کشور ما باید جایگاه شهروندانی باشد که به قانون حرمت میگذارند، نه محلی برای بیگانگان جنایت پیشه.
گرد همایی های رئیس جمهور یک روز بعد از نشر پیام های تویتری اواخر پنجشنبه صورت گرفت و رئیس جمهور ترامپ از طریق این پیام ها هشدار داد که مقامات مهاجرت اخراج دست جمعی مهاجران غیر قانونی را هفته آینده آغاز خواهند کرد. تطبیق این کار به صدها و هزاران کارمند تطبیق قانون نیاز دارد. کارمندانی که از قبل بیش از حد مصروفند. کسانی که طرفدار اخراج مهاجرین غیر قانونیان می خواهند منابع بیشتری برای این کار اختصاص یابد. جسیکا واگن، عامل مطالعات پالیسی در مرکز مطالعات مهاجرت است.
I think the first thing that has to happen is the government has to have the capacity and the
به نظر من آنچه باید در ابتدا به وقوع بپیوندد این است که حکومت باید ظرفیت، توانایی و منابع را برای اجرای قانون داشته باشد. به عبارت دیگر باید به بحران سرحدی خاتمه بخشید و مطمئن شد که کارمندان مجری مهاجرت و گمرکات می توانند کار خود را در داخل انجام بدهند.
زمان اعلام تصمیم رئیس جمهور برای انتخابات 2020 هشداری را در مورد نیات او می رساند. مخالفین رئیس جمهور هشدار می دهند که موقف گیری ها و لحن گفتار آقای ترامپ از قبل به اثبات رسانده که عواقبی را در قبال داشته است. جوهانا کالی، رئیس انجمن نیوجرسی برای عدالت مهاجرین می گوید،
I think we can't put it past the federal government to do what they are saying they want to do because obviously we saw that they went ahead with the plan.
فکر میکنیم نمیتونیم اجازه بدیم که حکومت فدرال کاری انجام بده که آنها میگن ما میخواهیم آن را انجام دهیم. زیرا به طور آشکارا ما دیدیم که چگونه خانواده ها را در مرز از هم جدا ساختند و میدونید که این کار خیلی شنی و وحشتناک بود و آنها هیچ کاری برای توقف این اعمال روی دست نگرفتند. بنابراین فکر میکنم که گفتارشان را جدی گرفت. آنها میخواهند آن را اجرا کنند و این کار را در اینجا انجام دهند.
ماتیو کامرون، سارنوال مهاجرت، میگوید عملیات جمع‌آوری دست جمعی به سادگی امکان پذیر نیست، اما بان هم خوف و رعب را در قلوب جوامع مهاجرین بدون اسناد ایجاد میکند.
That means that people aren't going to go to their medical appointments, they're not going to go take their kids to school, they're going to skip days on the job.
معناش این است که مردم جهت معاینه از دکترانشان نروند. آنها کودکانشان را به مکتب نخواهند برد. آنها بعضی از روزها به وظایفشان حاضر نخواهند شد، خصوصا اگر بدانند که امکانات این اخراج وجود دارد.
دونالد ترامپ در همان شبی که مهاجرین بدون اسناد را به اخراج دست جمعی تهدید کرد، در عین حال گفت ایالات متحده حاضر است توافقی را با گواتیمالا امضا کند که به گفته آقای ترامپ کشور سومی مسئول است. با این اقدام کسانی که از امریکای مرکزی به خاطر پایگرد و مظالم فرار کردند نمی توانند در ایالات متحده تقاضای پناهندگی سیاسی کنند.
شنونده های عزیز، در نیم ساعت بعدی برنامه دری صدای آمریکا گزارشی داریم در مورد ای که سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید نزدیک به 71 میلیون نفر در سراسر جهان از اثر جنگ، آزار و اذیت و مناقشه بیجا شدند. و در ضمن از این گزارش را در مورد تازه ترین کشیدگی ها میان ایالات متحده و ایران هم به سمع شما خواهیم رسانید. دونالد ترامپ ساعت قبل در پیام توییتر در واکنش به سنگون شدن یک تیاره بی‌سرنشین آمریکایی در خلیج گفت که ایران با این هدفگیری اشتباهی بزرگی را انجام داده. ایرانی ها میگن که تیاره وارد خاک و قلمرو ایران شده، اما مقامات آمریکایی گفتند که تیاره بی‌سرنشین آمریکایی در داخل فضای قلمرو بین‌المللی آبهای خلیج در حرکت بوده. این بود برنامه نیم ساعته نخست شامگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پاشو در استودیو حاضر هستند با داشته های خودشان. ما هم تا نیم ساعت دیگر شما را به خدا بسپاریم. با ما باشید.